اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 16 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. اتحادیه اروپا از کمک مالی 15 میلیون یورو معادل 15.8 میلیون دلار به مردم افغانستان به هدف مقابله با تغییرات اقلیمی خبر داده و گفته است که این پول از طریق برنامه جهانی غذا به مصرف خواهد رسید. برنامه جهانی غذا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 5 دسامبر با نشر یک خبرنامه مشترک گفتند که این کمک مالی به جوامع محلی در افغانستان کمک میکند تا در برابر خطرات طبیعی در این کشور آماده شده و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی در این کشور مقابله کنند. ملل متحد گفته است که تنها در سال جاری 160 هزار نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان متضرر شدند و همچنان 20 هزار خانه مسکونی و هزاران هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. ویرونیکا باسکوویچ، پوهر شارژ دافر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل گفته است اتحادیه اروپا متحد به کمک به مردم افغانستان در سازگاری با تغییرات اقلیمی است که امنیت غذایی و معیشت با ویژه در جوامع روستایی را به شدت تهدید می کند. اثرات مخرب تغییرات اقلیمی همچنان ظرفیت جوامع میزبان را برای حمایت از آوارگان داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه آن کاهش می دهد. در این حال بانک جهانی روز چهارشنبه 4 دسامبر هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می دهد با آینده نامعلوم و چالش های گسترده مواجه است. این نهاد مالی جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان گفته است که چالش های اقتصادی افغانستان شامل محدودیت های مالی، عدم تعادل تجارتی و ظرفیت محدود برای سرمایه گذاری عامه است. بانک جهانی همچنان گفته است که فاکتورهای مهم برای احیای درازمدت اقتصاد شامل امکان مشارکت زنان در اقتصاد، حفظ ثبات نرخ و نوا و مقابله با کسرهای کلیدی سرمایه بشری مانند آموزش و مراقبتهای صحی است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده است، اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته را جبران می کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که پس از تظاهرات هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد، پلیس آن کشور به اذیت و آزار مهاجران افغان ادامه داده و در چند روز گذشته کم از کم 800 تبع افغانستان را بازداشت و زندانی کردند. این وزارت روز پنجشنبه 5 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که پس از پایان تظاهرات هواداران عمران خان، مقامات پلیس پاکستان مدعی شدند که در این تظاهرات شماری از افغان‌ها اشتراک کردند که آنان پس از تثبیت هویت بازداشت شدند. اخیراً محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفت که از تاریخ 31 دسامبر سال جاری به بعد اتباعی افغانستان نمیتوانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. به قول رادیو آزادی، حکومت از فرالیا وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار خطرناک خوانده، از اتباعش خواسته است که به این کشور از جمله کابل سفر نکنند. استرالیا همچنان گفته اتباع خارجی از جمله کارکنان سازمان‌های غیر دولتی نیست در معرض خطر جدی و بازداشت‌های خودسرانه هستند و حکومت استرالیا به دلیل محدودیت شدید قنصلی توانایی کمک را ندارد. این هشدارها باعث نگرانی اتباع افغانستان شده و از حکومت طالبان می‌خواهند تا در امنیت مردم تلاش صورت گیرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان عفو بین‌المللی روز پنجشنبه 5 دسامبر اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی از آغاز سال گذشته در غزه متهم کرده و گفته است که گزارش جدید این سازمان به مثابه زنگ بیداری به جامعه بین‌المللی است. این سازمان مستقر در بریتانیا گفته است که یافته‌هایش بر اساس بیانیه‌های غیر انسانی و مرتبط با نسل‌کشی مقامات دولتی و نظامی اسرائیلی، تصاویر ماهواره‌ای مستند و ایرانی، کار در ساحه و گزارش‌ها از غزه است. اگنس کالامار رئیس عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه گفت اسرائیل برای ماه‌های پی در پی با فلسطینیان در غزه به عنوان گروه مادون بشری رفتار کرده که گویا ارزش حقوق بشر و کرامت نداشتند و قصد خود را برای نابودی فیزیکی آنها به نمایش گذاشته است. و افزود که یافته های این سازمان باید به عنوان زنگ بیداری برای جامعه بین‌المللی باشد، زیرا این نسل کشیست باید همین حالا متوقف شود. در این حال پس از آن که سازمان عفو بین‌المللی اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم کرد، وزارت خارجه اسرائیل این اتهامات را به شدت رد و آن را اتهام ضد یهودی توصیف کرده است. ناروی روز پنجم دسامبر اعلام کرد که در اعتراض به رفتار طالبان با زنان و دختران افغان از دادن اعتبار نامه به هر نماینده جدید افغانستان که سوی حکومت طالبان منصوب شود خودداری خواهد کرد. پیش از این سفارت افغانستان در اسلو توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان اداره می شد، اما به تاریخ 12 سپتامبر سال روان میلادی بسته شد. مقامات ناروی در آن زمان اعلام کردند که سفارت افغانستان را به درخواست حکومت طالبان بسته کردند. اسپن باد اید وزیر خارجه ناروی گفت که اگر طالبان قصد معرفی سفیر جدید را داشته باشند، ما برای طالبان واضح ساختیم که هیچ سوالی در مورد پذیرش سفیر جدید افغانستان در اسلو وجود ندارد. اخیراً محدودیت های جدیدی در افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان را متاثر ساخته است و به این دلیل ناروی روابط خود را با طالبان کاهش می دهد. مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار بود اواخر پنجشنبه یک روز پس از سقوط حکومتش در رای عدم اعتماد اولین بار در بیش از 60 سال برای ملت خود سخنرانی کند. انتظار می رفت میشل بارنیه صدر اعظم این کشور روز پنجشنبه از سمت خود استعفا دهد. طولی نکشید که دولت 3 ماهه میشل بارنیه با کوتاه‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تبدیل شد. روز چهارشنبه قانون‌گذاران مجلس ملی از چپ افراطی و راست افراطی یک اقدام عدم اعتماد را تصویب کردند. فرانسه برای دومین بار در سال جاری بدون دولت فعال باقی ماند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بانیه از یک ابزار قانون اساسی برای اجبار یک پیشنهاد بودجه نامطلوب استفاده کرد که با گفته او کلید برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی قابل توجه فرانسه بود. دفتر احصای ملی بریتانیا روز پنجشنبه 5 دسامبر اعلام کرد که سال گذشته محمد مشهورترین نام برای نوزادان پسر در انگلستان و ویلز بود و برای نخستین بار در صدر رده‌بندی سالانه نام پسران قرار گرفت. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. اردوی سوریه می‌گوید که پس از جنگ شدید با شورشیان ضد حکومت در شهر هما، از این شهر عقب نشینی کرده است. قبل از این شورشیان سوری گفته بودند که وارد هما شده و به سوی مرکز این شهر در حرکتند. پس از تصرف بخش‌های زیاد شهر شمالی حلب توسط شورشیان، تسخیر هما یک ضربه دیگر به حکومت بشار اسد تلقی می شود. توجه کنید به گزارشی در این مورد از همکارم سعید عزیز الرحمن.
شورشیان سوری می گویند که پس از 3 روز جنگ شدید با اردوی سوریه در اطراف شهر مرکزی هما، اکنون وارد این شهر شده اند. حسن عبدالغنی، یک تن از قماندانان شورشیان سوری، با نشر یک پیام در صفحه اکس خود ادعا کرده است که صدها زندانی از زندان مرکزی حما آزاد شده اند. اردوی سوریه ورود شورشیان به شهر حما را تایید کرده و افزوده است که به هدف حفظ جان غیر نظامیان از این شهر عقب نشینی کرده و در بیرون این شهر موضع گرفتند. قبل از این رسانه دولتی سوریه روز پنجشنبه جنگ میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح در حومه شرقی شهر حما را تایید کرده ولی سقوط این شهر را رد کرده بود. درگیری های کنونی در سوریه که ادامه جنگ 13 ساله داخلی در این کشور می باشد پس از آن آغاز شد که جنگجویان ضد دمشق به رهبری گروه هیئت تحریر شام در جریان چند روز گذشته بخش‌های زیادی از شهر شمالی حلب و بخش‌هایی از ولایت شمال غربی ادلیب را تسخیر کردند. سازمان ملل متحد می‌گوید که در نتیجه این درگیری‌ها تاکنون بیش از 100 هزار نفر بی‌جا شده است.
تأثیر فوری این تنش بر مردم در شمال غرب سوریه بوده است. ما شنیدیم که در جریان یک هفته گذشته 115 هزار نفر بیجا شده و دلیل آن این است که شفاخانه ها و مکتب ها مورد هدف قرار گرفتند.
این مقام ملل متحد از طرف های درگیر خواست تا در مطابقت با حقوق بین الملل عمل کنند و بر حفظ جان غیر نظامیان توجه داشته باشند. روسیه، یکی از حامیان حکومت بشار الاسد، میگوید در حال ارزیابی وضعیت در سوریه بوده و در تماس دوامدار با مقام های سوری قرار دارد. در عین حال ترکیه که گروه هیئت تحریر شام و شبه نظامیان موسوم به اردوی ملی سوریه را حمایت می کند، گفته است که از آغاز درگیری های تازه در سوریه در همکاری و هماهنگی نزدیک با شرکای منطقوی خود قرار دارد. حما یکی از محدود شهرهایی بود که در جریان جنگ داخلی 13 ساله در سوریه تحت کنترل کامل حکومت قرار داشت. حما که در 200 کیلومتری شمال دمشق پایتخت سوریه موقعیت دارد، یک چهارراه کلیدی در این کشور پنداشته می شود.
مقامات و ساکنان شهر موصل در عراق از حملات تهاجمی اخیر گروه های شورشی در شمال غرب سوریه و احتمال سرایت آن به عراق و تأثیر آن روی زندگیشان ابراز نگرانی کردند. جزئیات گزارش کاوه عمر از موصل را من فوزی احسان به توجه می رسانم. حملات تازه در شمال غرب سوریه به شمول تصرف حلب توسط گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام که در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارد، ساکنان و مقامات عراق را نگران کرده است. این حملات مشخصا ساکنان شهر موصل مرکز ولایت نینوا را که مرز مشترک طویل با سوریه دارد بیشتر نگران کرده است. موصل از سال 2014 الا 2017 تحت کنترل شورشیان گروه داعش قرار داشت، زمانی که سوریه در اوج جنگ داخلی قرار داشت و کارشناسان تسلط گروه داعش بر موصل را نیز قسمن به وضعیت آن زمان در سوریه ارتباط می دهند. با وجودی که جنگ شورشیان در سوریه 600 کیلومتر از موصل دورتر جریان دارد، ساکنان موصل نگرانند که جنگ شورشیان در سوریه ممکن هواداران شورشیان در عراق را نیز جسورتر کند.
ساکنان عراق بخصوص در موصل حراس دارند که سناریوی سال 2014 باز تکرار نشود. مطمئن نیستم. ممکن وضعیت حتی بدتر شود و یا به شدت کمتر از قبل. به هر حال وضعیت نگران کننده است.
مسئولین محلی در ایالت نینوا گزارش دادند که به خاطر جلوگیری از گسترش خشونت به داخل عراق، مقامات اقدامات را در امتداد سرحد با سوریه اتخاذ کردند.
کمره های حرارتی امنیتی در سراسر مرز با سوریه در ایالت نینوا نصب شده است. محافظین سرحدی ما به خاطر مقابله با هر تهدید علیه موصل و در کل علیه سراسر عراق آماده شدند.
کاکایی گفت که مقامات عراقی تلاش‌های هماهنگ را با نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها افزایش داده است. نیروهایی که شریک اصلی ایالات متحده در جنگ با شبه نظامیان داعش می باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اداره حامی رسانه‌های آزاد افغانستان یانی میگوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت حداقل 281 رسانه در افغانستان مسدود شده و از جمع بیش از 11000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای فقط 4500 نفر هنوز هم در این سکتور مصروف کارند. با گزارشی از همکارم لینا روزبی در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در طول سال 2024 توجه کنید.
رشد و انکشاف رسانه‌ها در افغانستان در نظام جمهوریت یکی از دستاوردهای بزرگ دموکراسی در آن کشور تلقی می‌شود، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 این دستاورد معکوس شد. بنیاد خانه آزادی بیان افغانستان تعداد دستورهای حکومت طالبان را در قبال وضع محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان تاکنون بیش از 20 دستور خوانده است و این بنیاد میگوید که هدف این دستورها سرکوبی آزادی بیان، سانسور شدید رسانه‌ها و ایجاد محیط محدود و مسدود برای فعالیت خبرنگاران است. این محدودیت ها باعث شد که تا ختم ماه نوامبر سال 2024 بیش از 300 رسانه در افغانستان مسدود شود.
مسدود شدن 300 رسانه در افغانستان پس از تسلط طالبان و وضع دستورالعمل‌های سخت گیرانه و محدود کننده از سوی آنها در طول سال 2024 و در جریان این سالها باعث شده صدها خبرنگار زن و بیش از 50% از خبرنگاران افغانستان شغلشان را از دست بدهند، که این خود ضربه‌ای به دموکراسی افغانستان است. در طول سال جاری بسیاری از رسانه‌ها یا مسدود شده و یا به دلیل تهدیدات طالبان مجبور به تغییر روش‌های کاریشان شدند.
مرکز خبرنگاران افغان برجسته‌ترین دستورهای حکومت طالبان را بر رسانه‌ها در سال 2024 4 دستور خوانده است که این فرمان‌ها شامل صدور امر توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر عدم نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا و 3 دستور دیگر از سوی مقام‌های محلی طالبان است که شامل ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه ها در هلمند، ممنوعیت عکاسی و گفتگوی تصویری مقامات محلی طالبان با رسانه ها در قندهار و ننگرهار و دیگر ولایات و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه ها در ولایت خوست می گردد. این مرکز میگوید که محدودیت‌های حکومت طالبان بر رسانه‌ها در طول سال 2024 کاهش نه بلکه افزایش یافته است و این باعث شده است تا حداقل 12 شبکه تلویزیونی در سراسر افغانستان در طول سال 2024 مسدود گردد.
خبرنگاران افغان با چالش ها و مشکلات بسیار زیاد روبرو شدند، از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، گرفتاری‌ها، شکنجه، تهدید، وضع محدودیت بالای خبرنگاران زن، مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و روانی و در نهایتش خودسانسوری از درشترین چالش‌هایی است که خبرنگارا در افغانستان با او روبرو هستند.
طبق معلومات مرکز خبرنگاران افغان در طول سال 2024 حداقل 30 خبرنگار توسط حکومت طالبان توقیف شدند که 7 تن از آنان هنوز در زندان و سر می برند.
من تمام امید و آرزوی خود را برای کار در حرفه‌ای که با آن واقعا علاقه داشتم از دست دادم و حالا نگران جان خود هم هستم. نمیدانم آینده ما خبرنگاران زن در افغانستان چی خواهد شد؟
این گزارش ها از سوی بنیادهای مدافع حقوق رسانه ها در حالی در طول سال 2024 به نشر رسید که مقامات حکومت طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مرتبط به کار خبرنگاریشان ندانسته و مکررن به فعالیت رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی تاکید کردند. ولی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران این ادعاها را رد کرده و از جامعه جهانی خواهان توجه به سرکوبی روبه افزایش رسانه ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان شدند.
انتقادها از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی ادامه دارد. یوناما در این مورد ابراز نگرانی عمیق کرده و یونسف میگوید که اگر این تصمیم عملی شود، پیامدهای گسترده بر صحت و سلامت تمام مردم افغانستان و جامعه گذارد. رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر نیز میگوید این تصمیم طالبان برای زنان افغان پیامد مرگبار دارد و ادامه سرکوب دختران و زنان افغان و حذف آنها از جامعه است. این گزارش را از همکارم شیلا نوری مشنوید.
سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی توسط طالبان واکنش نشان داد و گفته است که با آنکه تاکنون این گروه و گروه رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما اگر این کار عملی شود محدودیت ها بر حقوق دختران و زنان این کشور بیشتر خواهد شد. استفان دوجارک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد نا وقت چهارشنبه درباره تصمیم طالبان شدیداً ابراز نگرانی کرد.
در نهایت این امر بر نظام مراقبت‌های صحی افغانستان و توسعه این کشور تأثیر زیان‌آور به جا می‌گذارد. از مقامات حکومت طالبان می‌خواهیم که عملی کردن این دستور را به خاطر احتمال تأثیر منفی آن بر زندگی دختران و زنان افغان بازنگری کنند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ضمن ابراز نگرانی از گزارش ها در این مورد گفته است که با استفاده از مسیرهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می دهد و تا کنون تایید رسمی دریافت نکرده است. یوناما افزوده از دستورات که چنین تصمیم اتخاذ شده باشد محدودیت های بیشتر بر حقوق زنان و دختران برای آموزش و دسترسی به خدمات صحی و مراقبت های صحی ایجاد کرده و تاثیر زیانبار بر صحت و رفاه مردم خواهد داشت. کاترین رسل مدیر اجرایی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونسف با نشر اعلامیه از گزارش ها درباره محرومیت دختران از آموزش در نهادهای علوم طبی ابراز نگرانی کرده و از اثرات منفی آن هشدار داده است.
اگر ممنوعیت آموزش دختران در نهادهای طبی در افغانستان عملی شود، این کار ضربه ویرانگر دیگر به حقوق زنان و دختران در این کشور خواهد بود و نیمه از جمعیت افغانستان با محرومیت‌های بیشتر مواجه خواهد شد.
و گفته مدیر اجرایی صندوق وجهی سازمان ملل متحد، طالبان باید به زنان و دختران اجازه دهند تا آنان به تحصیلات خود در بخش علوم طبی در کابل و دیگر ولایت افغانستان ادامه دهند. در این میان هیدربار رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید تصمیم آخر طالبان برای دختران زنان افغان پیامد مرگبار دارد.
طالبان زنان را قبلا از دریافت مراقبت‌های صحی توسط مردان ممنوع کردند و اکنون نمی‌گذارند تا کارمندان صحی اناس تحصیل کنند. پیام آن روشن است. زنان بدون مراقبت‌های صحی می‌مانند، رنج و درد می‌کشند، مریض می‌شوند و در نهایت می‌میرند. این اقدام طالبان در حقیقت حمله بر زنان در همه ساحات زندگی آنها است.
این اقدام طالبان در دو روز گذشته واکنش‌های زیاده به خصوص برای محصلین رشته طب به دنبال داشته است.
محصل سال اول قابلگی هستم. به خاطر این رشته را انتخاب کردم که وقتی طالبان روی کار آمدند، آنها اعلام کردند که دختران حتی حق رفتن به دانشگاه را ندارند. بعد از فراغت از مکتب از طریق کنکور دانشگاه رفتم اما نشد و بعدن به اینستیتیوت قابلگی شامل شدم که اکنون طالبان آن را نیز مسدود کردند. متاسفانه آینده دختران و زنان افغان در حاکمیت طالبان تیره و تار است.
روز گذشته اتحادیه اروپا محدودیت اخیر طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده و آن را نقض هولناک حقوق بنیادی بشری و حمله نامعجه و دسترسی زنان به حق آموزش در افغانستان خوانده است.
فرمان جدید رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت دختران از مؤسسات طبی نگرانی ها و خشم جهانیان را برانگیخته است. در این مورد سحر عظیمی با یکی از دختران جوان به نام زهرا که نام مستعار است مصاحبه انجام داده است که اینک با هم میشنویم.
زهرا جان، اگر صدای ما را میشنویم به برنامه خوش آمدی. تشکر که با وجود تمام مشکلات هم دعوت ما را پذیرفتی. اول به ما بگو محصل سال چندم هستی و چرا این رشته را انتخاب کردی؟
سلام علیکم. خلاصین نام زهرا، سال اول دفاتومین قابلنگی بودم. بعد از اینکه طالبان وارد خاک افغانستان شدن، تمام درهای دانشگاه ها برای ما دختران افغان بسته شد و به خاطر یک آینده روشن و به خاطر که یک فرد وسیع به کشور باشم این رشته را انتخاب کردم.
در چند روزی که از ورود خودت و دوستانت به مرکز مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جلوگیری میشد، چی اقدام شما و همسینفی های شما در این مدت انجام داده؟
زمانی که ما را از رفتن به یونیسف ها طالبان محروم کردن، ما دختران جمع شدیم و برفتیم طرف اینستیتوت، اما ما را اجازه ندادن و هیچ کس هم پاسخگو و سوالات ما نبودن و گفتن این امر امری رهبری طالبان است و ما دلیل کارشان را نمیدانیم.
در مورد احساست میخواییم بفهمیم. برای ما و بیننده ها بگو که طالبان میگن در محدودیت شریعت اسلام حقوق شرعی زنان برشان داده شده. چقدر خودت با این حرف طالبان موافق هستی؟
من بسیار خفه هستم و به ایمان یک سر افغان که هیچ رایی بخاطر ادامه تحصیل هم ندارم. نخیر با این گفشن اسلام هم موافق نیستم. اگر از رحاس بنشدی بگویم طالبان با زنان اصلا حق ندادن و شریعت مراجعه کنیم، اولین آیه که رسول مبارک نازل کردن اقراز و خداوند می فرماید و خداوند هم به قلم قسم خوردن و گفتن که اعلان بر مرد زن فرض است، اما همه نشان دهنده اهمیت و ارزش اعلان در دین است، اما طالبان با تفسیر افراطی از این زنان رو از تمام حقوق انسانی محروم کردن.
خودت یک زن هستی زهرا جان، در کشوری زندگی میکنی که بلندترین رقم مرگ و میر مادران را در جهان داره. به نظر افغانستان چقدر به کارمندان صحی زن فعلا نیاز داره؟
فعلا که ما میبینیم مرگ و میر مادران و نوزادان بسیار زیاد است، به این خاطر ما به کارمندان صحی و دکتران زن بسیار زیاد نیاز داریم و افغانستان و کشور ما به همه معلوم است که کشور مسلمانی است و فرهنگی و فرهنگی می باشد و می خاطر ما رفتن به پیش دکتران مرد را نداریم و می خاطر وجود قابله ها در وطن ما بسیار زیاد می باشد.
معین وزارت داخل ایران گفته است لیست زندانیان افغانستان و کشورشان که شامل 500 نفر می باشد به مقامات افغانستان تسلیم داده شده است. توجه نمایید به مصاحبه که من فوزی احسان با رامین کبیرزاده فعال حقوق بشر داشتم. کبیرزاده صاحب، به نظر شما چرا ایران تصمیم گرفته که زندانیان به جانب افغانستان تسلیم به تیار استرداد کنه یا ای روند آغاز کنه؟
خب از 3 سال بعدیش ما شاهد داد و ستد زیاد بین جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان بودیم که از داد و ستد تجاری شروع بین دو کشور و سلسله تنهی فعلا به مرحله رسیده که تبادل زندانی ها صورت میگیره و خوب است که در این قسمت باید یک کمیته بی‌طرف شکل بگیره که در اصل کمیته از مدافعین حقوق بشر هم شامل باشه که این تضمین وجود داشته باشه که در حق باید این مسئله مشخص شد که آنها واقعا مجرم هستند یا ای که فقط یک داد سلطت استقباطی بین دو کشور در حال معامله است.
به نظر شما مهاجرین افغان یا پناهندگان افغان در ایران به چه دلایلی روانه زندان میشن؟ دلایل زندانی شدن آن عده کسایی که در زندان هستن چیست در ایران؟
خب جرایمشان میتونه به دو دسته تقسیم شود که جرایم سنگین هست و جرایم سبک. جرایم سنگینش که از قبیل قاچاق مواد مخدر و قاچاق بعضی کالاها و جرایم سبکش هم در واقع بعض جرایمی که در سطح اجتماع در ایران اتفاق میفته و از آدرس افغانا باشه یا از طبعه خارجی. ولی بس اساسی اینجاست که حداقل در قسمت مجرمین کسایی که مرتکب جرم شده باید از دید حقوقی و عدالت در حقشون تامین شود.
یک مقام وزارت عدلی ایران گفته که روند انتقال زندانیان افغان از محابس ایران به افغانستان تحت کنترل طالبان قرار است آغاز شود و تعداد زندانیان به افغانستان انتقال شوند. شما چی فکر میکنین؟ چقدر طبق قوانین این روند میتونه اجرا شود در با شرایطی که در افغانستان است و با حکومتی که هنوز مشروعیت نداره؟
خب من فکر میکنم باید این روند زمان در افغانستان آغاز شود که ما صاحب قانون اساسی در افغانستان باشیم، شاهد قانون حاکمیت قانون مدنی قانون جزایی باشیم و از همه مهمتر اراده ملی و یک دولت برخواسته از اراده مردم و دولت مشروع لازم است که میتونه به عنوان تضمین کننده این مسئله باشه که عدالت در حق مرتکبین اجرا میشه. ولی با کمال تاسف که افغانستان امروز نه صاحب قانون اساسی است، نه قانون جزایی داره، نه قانون مدنیه، فقط یک قانون خاص است که مو بر اساس شریعت خود طالبان میگن که شریعت را تطبیق میکنیم و ایجا بدون شک از نقطه نظر مسائل قانونی همو تامین عدالت در حق مجرمین صورت نمیگیره.
حالا جانب ایران گفته در مرحله اول انتقال محکومان افغانستان به جانب حکومت طالبان لیست 500 نفر آماده کردن تا احراز هویت شوند و بعدن به جانب افغانستان تسلیم شوند. این روند به نظر شما چگونه است و نگرانی شما از این موضوع چی است؟
خب ایران کشور بوده که از هر نقطه نظر نسبت به افغانستان خود برتر میدانه. وقتی که یک کشور با همه امکاناتی که در دسترس داره نمیتونه احراز هویت بکنه، چطور توقع میره که یک گروهی که 3 سال شده حاکمیت سیاسی افغانستان تصاحب کردن این گروه و کشور همسایه احراز هویت نشان بده؟ در واقع این واقعا از دید مسائل حقوقی از دید منطق سیاسی اشتباه است. اصلا سپردن این مجرمین اگر مجرم هم باشد دیگه تا هنوز ثابت نشده از نقطه نظر مسائل حاکمیت افغانستان. اگر این زندانی ها به تازگی زندانی شدن و باید این مسئله را هم مشخص بکنه، اگر قبلا زندانی شدن پیش از سقوط نظام افغانستان چرا وقتی افغانستان صاحب یک دولت مشروع بود زندانی ها در اون زمان چرا تبادله صورت نگیره. این موضوع ابعادش پیچیده است و مشخص نیست، باید ایره وضاحت بدن و این هم میتونه به شکل از اشکال قسم قبلا نرس کردم یک درفند استخباراتی باشه و این مسئله را بهانه قرار داده و بعض افراد و اشخاص بتانن تیمی معامله قربانی بکنن.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.